بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خزانه داری آمریکا قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. مهدی کروبی 10 صبح امروز از فلکه دوم صادقیه با سکوت به سمت میدان آزادی راهپیمایی می‌کند. و ایران اعلام کرد قادر است به طور ماهانه تا 5 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کند. ساعت 7 بامداد پنجشنبه 22 بهمن ماه 1388 برابر با 11 فوریه سال 2010 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و دیگر کشورهای جهان. جمشید زند هستم در استودیوی رادیو فردا در پراگ. در 90 دقیقه آینده با مجموعی از خبر، گفتگو و گزارش درباره 30 سالگرد انقلاب اسلامی و دیگر رویدادهای مربوط به ایران با شما خواهیم بود. امروز هم همانند روزهای پیش گزارش ویژه‌ای داریم درباره سالگرد انقلاب که در ساعت 7:30 آن را می‌شنوید. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوهای ویژه 22 بهمن، خبرها را می‌شنویم از شاهین بشیری. صبح بخیر آقای بشیری.
صبح بخیر. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد قرارگاه خاتم الانبیا و 4 شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. بنابر گزارش‌ها این تحریم در راستای تحریم‌های پیشین است و شامل توقف هر گونه نقل و انتقال‌های مالی این شرکت‌ها با آمریکا می‌شود. بر پایه این بیانیه اموال این شرکت‌ها که در محدوده آمریکا قرار دارند نیز مصادره خواهد شد. دفتر مهدی کروبی در اطلاعیه ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی امروز 10 صبح از فلکه دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده آرام و محکم همچون گذشته خواستهای قانونی و برحقتان را با سکوت مطالبه کنید. میرحسین موسوی نیز پیشتر از معترضین خواسته است با حفظ هویت خود در راهپیمایی امروز شرکت کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت وزیران به خبرنگاران گفت ایران در حال حاضر توان تولید 3 تا 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% در ماه را دارد که این میزان بیش از میزان مصرف راکتور تحقیقاتی تهران است. ایران از روز سه‌شنبه تولید اورانیوم غنی شده 20% را در نطنز آغاز کرد و اکنون مسئول اتمی ایران میگوید که فرایند غنی‌سازی 20% بر اساس گزارش‌های واصله به خوبی پیش می‌رود و این فرایند مستمر خواهد بود. بحث تولید اورانیوم مورد نیاز برای سوخت راکتور تهران از آنجا آغاز شد که ایران با پیشنهاد وین برای مبادله سوخت موافقت نکرد و شرایط دیگری را به جز آنچه به شکل اولیه در توافقنامه وین با آن موافقت کرده بود مطرح کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید مسئولان جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های خارجی در ایران گفتند که خبرنگاران و عکاسان امروز تنها اجازه دارند جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد را در میدان آزادی پوشش خبری دهند و حق گزارش از خیابان‌های تهران را ندارند. و خبر آخر این که سازمان عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به معترضین اجازه دهند با احساس امنیت به طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی کنند. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که وظایف و مسئولیت‌های حکومت را در حفظ امنیت و نظم عمومی درک می‌کند، اما این امر به هیچ وجه سرکوبی اعتراض‌ها و راهپیمایی مسالمت‌آمیز معترضان را که در ماه‌های اخیر رخ داده توجیه نمی‌کند. آقای زند،
با تشکر از آقای بشیری و نگاهی به آنچه که در این مجله بامدادی رادیو فردا برای شما تهیه کردیم. آغاز مراسم راهپیمایی 22 بهمن در فضای امنیتی. گفتگویی با پسر مهدی کروبی. تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در حمایت از معترضان در ایران. و تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران از طرف دولت آمریکا. ساعتی دیگر مراسم راهپیمایی 31 سالگرد انقلاب اسلامی سال 1357 در تهران و شهرهای بزرگ ایران آغاز می شود. از هفته ها پیش دولت و نیروهای انتظامی از یک سو و مخالفان دولت و معترضان از سوی دیگر برای شرکت وسیع مردم در باهپیمایی امروز فعالیت‌های خود را شدت بخشیدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، فضای امنیتی در تهران حاکم است و دستگیری‌ها تا روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم دعوت کردند با حفظ آرامش و پرهیز از خشونت در مراسم امروز شرکت کنند. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
در 8 ماه گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری، فریاد الله اکبر بر پشت بام‌ها نشانه ای از اعتراض و یادآور دوران اعتراض مردمی در زمان قبل از انقلاب در ایران بود. اما از عصر چهارشنبه رسانه‌های حامی دولت از مردم خواستند به پشت بام‌ها رفته و فریاد الله اکبر سر دهند و خبرگزاری فارس فریاد الله اکبر مردم را یادآور روزهای انقلاب خوانده و آن را به نفع نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. با این حال کماکان سایت‌ها و خبرگزاری‌های حامی دولت زبان تهدید را جدی دنبال می‌کنند. خبرگزاری فارس و وبسایت‌های مانند رجا نیوز گزارش‌هایی از برخورد با هر گونه جنبش اعتراضی در روز 22 بهمن منتشر کردند و شبکه‌های خبری بین‌المللی مانند CNN هم از قطع سیستم SMS یا پیامک و برخی خطوط تلفن همراه در برخی مناطق خبر دادند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری‌های مانند فارس و خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته دست زدن به کارهایی که به گفته ای او اخلال در نظم عمومی خوانده شده باعث دستگیری اخلالگران و بازداشت آنها تا پایان تعطیلات نوروز خواهد بود. دامنه تهدید و توقیف در فضای مجازی به شرکت‌های مانند گوگل هم رسیده. از شرکت گوگل در بیانیه تایید کرده سرویس ایمیل این شرکت یا همان جیمیل در ایران افت جدی نشان می‌دهد که ارتباطی به سیستم گوگل ندارد. این شرکت ابراز تأسف کرده که در همه نقاط امکان پوشش کامل ندارد. برخی مقامات مخابرات و ارتباط ایران گفتند توقیف دائمی سرویس جیمیل را بررسی می‌کنند. دیگر محدودیت ایجاد شده برای خبرنگاران خارجی است که به ایران دعوت شدند یا در ایران حضور دارند برای اینکه راهپیمایی 22 بهمن را پوشش دهند. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند از رسانه‌های خارجی خواسته شده فقط سخنرانی محمود احمدی نژاد را پوشش دهند و به دیگر وقایع راهپیمایی روز 22 بهمن نپردازند. این حرکت‌ها و فشارها واکنش‌هایی هم پیشاپیش راهپیمایی 22 بهمن در پی داشته است. سایمون گاس سفیر بریتانیا در تهران اعلام کرد بر مراسم روز 22 بهمن شرکت نمی‌کند و آن را بایکوت می‌کند. 4 سفیر دیگر اروپایی در تهران نیز همین موضع را اختیار کردند. سفرای آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند در مراسمی که در میدان آزادی قرار است برگزار شود حاضر نخواهند شد. به گزارش تایمز آنلاین، فشارها بر رسانه‌ها برای تمرکز برای پوشش خبری حضور حامیان دولت است و جمهوری اسلامی در تلاش زیادی است تا از هر گونه حضور گسترده مردم معترض جلوگیری کند.
پارسا شمس گزارش می‌داد. دفتر مهدی کروبی در اطلاعیه ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی 10 صبح امروز از فلکی دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می‌کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده آرام و محکم همچون گذشته خواستهای قانونی و برحقتان را با سکوت مطالبه کنید. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رویا کریمی مجد در مورد حضور پدرش در راهپیمایی 22 بهمن چنین میگوید.
ایشون شرکتش در راهپیمایی در راستای شرکت همه‌ساله‌ای است که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند و در مکانی هم که ظاهرا در سایتشون هم اعلام شده فلکه صادقیه راهپیمایی خودشون رو همراه با مردم عزیز و گرامی آغاز کردند.
با توجه به اینکه راهپیمایی 13 آبان ماه که ایشون حضور داشتن مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتن، آیا فکر میکنید که در راهپیمایی فردا هم خطری متوجه امنیت ایشون بشه یا خیر؟
ما امیدواریم که چنین چیزی اتفاق نیفته. 22 بهمن نقطه‌ای است که میتونه تمام جریانات کشور رو به یک مرز اعتدال و عقلانیت برسه. مطالبه آرمان‌های انقلاب هم و قانون اساسی هم در همین راستا انجام میشه و امیدواریم که اون مورد افراطی و بی‌عقل مرتکب عملی نشن که هزینه‌اش برای کل کشور و جامعه امروز ما باشه و بحران رو بیشتر بکنه. همونطور که میدونید آقای کروبی و آقای مهندس موسوی و سایرین که دعوت کردن به راهپیمایی آرامش رو خواستن و مطالبه حقوق در کمال آرامش بود. این برنامه این طرفه و اون در مجموعه هم همینطور رو مثلا فکر میکنم اغلای اون مجموعه هم همه دنبال یک راهپیمایی آرام مفهوم وحدت جامعه ایرانی رو در دنبال کردن مطالبات حقوقشون نشون بده رو میخوان.
آیه کروبی، گروهی تحت عنوان جنبش سرخ حسینی با انتشار بیانیه اعلام کردند که اگر با خارهای ناچیزی در پای ملت مواجه بشند، با این تعبیر در واقع از مخالفان یاد کردن، مسیر راهپیمایی رو به سمت خانه های اونها تغییر خواهند داد. فکر میکنید که منظور نویسندگان این بیانیه چه کسانی بوده؟ یا ممکن هستش که آقای کروبی هم در واقع مد نظر این گروه بوده باشند یا خیر؟
ببینید، من فکر میکنم مراد شما همون بیانیه که در سایت رجا نیوز چاپ شده. این بیانیه از گروهی به وجود اومده که گروه خلق‌گستاری یا میتوانیم بگیم گروه های یک بار مصرف که در جهت اهداف خاصی به وجود میان بیانیه صادر میکنن. این بیانیه شروع و آغاز بیانیه رو با کلمه انتقام آغاز کرده. ما از اونجا که مسلمانیم و پیرو مکتب علوی هستیم از خشونت استقبال نمی کنیم و امیدواریم چنین اتفاقی نیفته.
آقای کروبی، با توجه به اینکه گویا روز دوشنبه پاسپورت آقای حسین کروبی هم در فرودگاه امام خمینی توقیف شده و ازشون خواستن که خودشون رو به وزارت اطلاعات معرفی بکنن، و بیانیه‌ای هم که منتشر شده که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، فکر نمی‌کنید مجموعه این اعمال برای این هستش که آقای کروبی رو از میدان خارج بکنم؟
آقای کروبی اراده‌ای که می‌کنن و تصمیمی که می‌گیرن همه دوستان می‌دونن، سعی می‌کنن به وعده‌ای که کردن عمل بکنن. چنان وعده وفا. اما مشکلات بعد زیاد بوده و خیلی از مطالبی که شما فرمودین و یه سیر دستگیری هایی که این روزها اتفاق افتاده در راستای ممانعت از حضور ایشونه، من برام بسیار عجیبه. از یک سو سیمای جمهوری اسلامی داره همه رو دعوت میکنه به حضور، و از سوی دیگر به طور عملی ایجاد مشکل برای مجموعه میکنه که میخوان در راهنمایی شرکت بکنن.
محمد تقی کروبی، پسر مهدی کروبی، درباره حضور پدرش در راهپیمایی امروز با رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. و اما راهپیمایی 22 بهمن امسال به نظر میرسد از هر نظر با راهپیمایی های ساروز انقلاب طی سالهای گذشته متفاوت است. گذشته از فضای امنیتی، بازداشت های گسترده، احکام سنگین برای بازداشت شدگان، ادامه حبس شمار کثیر و نامعلومی از بازداشت شدگان و موارد دیگر، امسال اولین باری است که گزارش می شود خبرنگاران و رسانه های خارجی از بازتاب خبری راهپیمایی 22 بهمن منع شدند و تنها امکان یافتند سخنرانی محمود احمدی نژاد در میدان آزادی را پوشش دهند. همزمان با تدابیر امنیتی دولت، سایت های هوادار جنبش سبز از برنامه سبز ها برای راهپیمایی اعتراضی 22 بهمن گزارش دادند. بکتاش خمسه‌پور درباره راهپیمایی 22 بهمن امسال، تحلیل رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیای دانشگاه کلمبیا را جویا شده است. پروفسور حمید دباشی در نیویورک.
تا اونجا که مربوط به دولت آقای احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی میشه، هیچ شکی نیست که اینا با نیروهای عظیم انتظامی که در اختیار خودشون دارن و تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها و وبسایت‌ها و نیروهای انتظامی و غیر ذلک به شدت هرچه تمام‌تر مانع از حضور طرفداران جنبش سبز خواهند بود، و طرفداران خودشون رو که حالا از تهران یا از شهرستان‌ها تجهیز می‌کنن، با وسایل مختلف میارن، مشغول به مهندسی کردن در واقع یک تظاهراتی هستند به نفع خودشون. از طرف دیگه جنبش سبز یک جنبش خودجوش مردمی و هیچ گونه امکانات و امتیازات نه تنها دولتی نداره، بلکه برعکس با خشونت مواجه میشه. در نتیجه ما با دو پدیده مواجه هستیم. یکی یک پدیده مهندسی کردن یک تظاهرات به نفع دولت آقای احمدی نژاد با استفاده و سوء استفاده از تمام امکاناتی که در اختیارشون هست، و یکی خلاقیت و شجاعت مردم ما که چگونه حالا بخوان حضور خودشون نشون بدن.
آقای دباشی، با توجه به اعتراضاتی که در ماهای گذشته صورت گرفته و در برابر تمهیدات امنیتی که دولت به کار گرفته بود، با وجود این معترضان در خیابان‌ها حاضر شدند، شما این انگیزه حضور معترضان و مخالفان دولت در برابر تمام خطرهای بگیر و ببند و بازداشت و خطرهای جانی که داره در چی می‌بینید؟
ببینید، هدف به نظر من در وهله اول اومدن در حوزه عمومیه و حضور اجتماعی داشتن و ادامه در واقع همین جنبش آزادی های مدنی ماست که از 23 خرداد شروع شده و همچنان هم ادامه داره و هر سالگرد هر اتفاقی هست، حالا گروگانگیری، حالا روز دانشجو، حالا روز قدس، حالا روز عاشوراست، الان هم سالگرد انقلاب. خب طبیعتاً چون سالگرد انقلاب اهمیت سمبولیک بیشتری داره و به غیر از اینی که روز به روز حوزه عمومی به تصاحب ملت ایران در بیاد، یعنی جنبشی که خود جوشه، نه اون که دولت مهندسی میکنه، چه از نظر آوردن آدم ها، چه از نظر بعدن منتشر کردن این تو روزنامه های خودشون، وبسایت های خودشون و تلویزیون. جدال اصلی در واقع روی تصاحب حوزه عمومی توسط یک ملتی در مقابل یک دولت جائر، این رو ما، این خطوط اصلیش رو ما میتونیم در این مرحله ارزیابی کنیم. آیا خدای نکرده این به خشونت خواهد انجامید یا به مسالمت؟ باز خطوط اصلیش خیلی مشخصه. از ناحیه مردم، جنبش سبز نه ایدئولوژی خشونت باری داره نه شاخه نظامی داره، در حالی که قدرت حاکمه بر ایران هم یه ایدئولوژی نظامی و انتظامی داره و هم تمام وسایل سرکوب در اختیارشه.
جنبش راه سبز جرس در سایت خودش بنابر نظرخواهی های رهنمودهایی رو ارائه داده: پرهیز از خشونت، خیشتنداری و حرکت آرام، و مسیرهای راهپیمایی خودش رو اعلام کرده و اون رهنمودهایی که انعکاس یافته به نظر میرسه که در برابر دولت هم با مطالعه اون رهنمودها در واقع اقدامات متقابل رو انجام میده.
جنبش سبزی جنبش خودجوشه و هیچ اون رهبری نظام یافته‌ای به غیر از اینه که آقای کروبی، آقای موسوی اعلامیه‌ای صادر کنن در تایید و تشویق مردم به این تظاهرات نداره. سایت جرس هم یکی از سایت‌های اصلاح طلب به طرفدار جنبش سبز که طبیعتاً طرفدار عدم خشونت. حالا اگر سایت جرس راه‌هایی رو داده که مثلا از فلان خیابون برین به فلان میدون برین، در واقع اولین باری که یه سایتی به این صراحت داره یک راه حل‌ها و راهکردهای استراتژیک میده. تا حالا سایت‌های مثلا فرض کنید مثل بالاترین به نظر من نقش خیلی ارگانیک تری داشته، برای که خیلی خلق و سایه تر بوده. الان هم در همین لحظه هم چون من هم سایت جرس نگاه میکنم، هم سایت بالاترین، سایت های دیگه، رادیو فردا، زمانه، مردمک، اینا، همچنان معتقدم که این جنبه خلق و سایه بودن و خودجوش بودن و خلاق بودن جنبش سبز به قوه خودش باقیه.
نظرات پروفسور حمید دباشی، رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیای دانشگاه کلمبیا را درباره 22 بهمن می‌شنیدید در گفتگویی با بکتاش خمسه‌پور. و در اینجا پیام چند تن از شنوندگان عزیز رادیو فردا را گوش می‌کنیم.
با سلام، بهزاد از شیراز. پیغامی داشتم به بسیجیان، پاسداران، ماموران انتظامی. خواهش من از اونها اون بود که در کنار مردم و در حمایت حرکت سبز باشند و بدانند که ما می‌دانیم که شماها به خاطر شرایط فعلی ایران هر روز زجر می‌کشید و بدانید که هیچ حکومت استبدادی تا کنون نتوانسته است در برابر اعتراضات مردمی بایستد. لذا خواهش من از شما این است که خدای نکرده دستتون رو به خون مردم آلوده نکنید، چرا که این ملت فقط آنهایی رو میتونه ببخشه که دستشون به خون مردم آلوده نشده باشه.
باید مردم ایران، تمام شهرهای بزرگ ایران، شهرستانا، بیان بیرون از حقوق سیاسی، آزادی بیان، اقتصادی، فرهنگی، دینی، با قدرت دفاع کنن جلو خشونت. اگرم خشونت قرار گرفتن، یه پاسخ نظام را دنیا خواهد داد.
ملت خودش یه بمب هسته‌ای در مقابل آمریکا، احتیاجی نداره که بمبی بسازه. این بمب خطرناکتر از هر چیزی که آمریکا فکرشون میکنه. 22 بهمن همون بمبیه که باید آمریکا در انتظارش باشه.
یکی از کارمندهای دولت هستم، هم جانبازیم. عوض این اعلامونه این مسئولان ما به ما دعوت میکنن به راهپیمایی 22 بهمن، میگن پاداش میدیم، عیدی بیشتر میدیم، بیاین تو تظاهرات شرکت کنی. ما همون کسایی هستیم که رفته بودیم رو مین و رو قنبار، کلی جوانامو از دست دادیم. من روز سبز خیلی خیلی تشکر میکنم که این تو راهپیمایی شرکت میکنیم.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا را میشنیدید. شما هم میتوانید نظرات خودتون رو و به ویژه مشاهدات خودتون رو در راهپیمایی امروز برای ما بفرستید. با تماس با شماره تلفن 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. در انتظار پیام ها و پیشنهاد های شما هستیم. گزارش های خبری این ساعت رادیو فردا را ادامه میدیم با گزارش های درباره تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور. در روزهای گذشته گروه های وسیعی از ایرانیان مقیم خارج با تجمع در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران حمایت خودشون رو از جنبش سبز ایران اعلام کردند. از جمله در اسلو و فرانکفورت که گزارش جزئیات اون رو از همکارم شهرام میریان میشنویم.
این تظاهرات در واقع کمیته نروژ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران برگزار کرد، ولی تمام گروه های سیاسی با گرایش‌های مختلف در این راهپیمایی شرکت کردند. پلیس اجازه داده بود خارج از محدوده سفارت، ولی ایرانی ها صد پلیس شکستن، حمله کردن به نزدیک های سفارت و حالات ایرانی هایی هستن که دارن میرن داخل سفارت. ایرانی هایی که شرکت کردن در اونجا صحبت کنن، در حالی که جوان های ما دسته دسته اعدام میشن، شکنجه میشن توی زندان ها. شما به عنوان ایرانی بر سفارت جمهوری جهل و جنایت چه کار میکنید؟ پلیس نیروی ویژه خواسته برای متفرق کردن ایرانی ها و تحت هیچ شرایطی اینا حاضر نیستن مقابل سفارت رو ترک بکنن.
آقای رحمان ساکی، شما به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس حقوق بشری در نروژ لطفاً مقایسه‌ای به دست بدید تظاهرات امروز رو با تظاهرات سال پیش.
سال پیش هم بچه‌ها اومده بودن اینجا، ولی تعداد کم بود. الان صدها نفر در مقابل سفارت جمع شده، قول می‌کشن یک لحظه ایرانیان خارج از کشور ساکت نخواهند موند و خواست بر حق مردم ایران در خارج از کشور حمایت خواهند کرد.
از شهر اسلو پایتخت نروژ به شهر فرانکفورت در آلمان میریم. شامگاه چهارشنبه است. در کنسولگری ایران در فرانکفورت هم جشنی به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن برگزار شده و به این خاطر از سوی ایرانیان تظاهرات خودجوش در برابر این کنسولگری برپا شده. سخنگوی این حرکت اعتراضی خانم شهناز مرتب است.
همونطور که می‌بینید در شهرهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کرده که ضیافت‌ها رو برقرار کنه و خوشبختانه با مقاومت ایرانیان مقیم خارج از کشور و معترضین جمهوری اسلامی توی هیچ کشوری موفق نشدن. معترضین و تظاهرکنندگان شعارهایی که میزن این شام آخره. حدود 60 ماشین پلیس فقط اینجا وایساده و اینا مرتب دست به دامن پلیس میشن که معترضین رو از اینجا بیرون کنن، ولی موفق نمیشن.
خانم شهناز مرتب، الان شامگاه چهارشنبه است، به وقت ایران حدود ساعت 23 هست. شما به صورت خودجوش این تظاهرات رو برپا کردین. خواسته‌هایی که تا به حال مطرح کردین چه بوده؟
قطع تمام قتل‌عام‌هایی که توی ایران میشه، آزادی کل زندانیان سیاسی در کنار خودمون در این تظاهراتی که الان هست. تعداد زیادی آلمانی می‌بینم و در حمایت از مردم ایران و در کنار ما اعتراض خودشون رو به کنسولگری جمهوری اسلامی اعلام می‌کنن.
شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از تظاهرات اسلو و فرانکفورت گزارش می‌داد. در پایتخت ایالات متحده نیز سازمان جوانان ایرانی آمریکایی با 3000 عضو ابتکار ویژه‌ای برای جلب توجه دولتمردان آمریکا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی به خرج دادند که جزئیاتشون رو از گزارشگر ما در واشنگتن نادر صدیقی می‌شنویم.
بر اساس اطلاعیه‌هایی که در شبکه جهانی اینترنت ثبت شده، از کامبرا پایتخت استرالیا در اقیانوسیه تا دبی در ساحل جنوبی ایران و از پایتخت‌ها و شهرهای کشورهای اروپایی تا ایالات متحده و کانادا در آمریکای شمالی، ایرانیان برون مرزی در روز 22 بهمن ماه تظاهرات و برنامه‌هایی را تدارک دیدند. از جمله در واشنگتن، آرش، یک جوان ایرانی آمریکایی، در توضیح فعالیت‌هایی که جوانان مقیم پایتخت آمریکا و ایالت‌های پیرامون آن در دست انجام دارند، چنین می‌گوید:
من نماینده یک گروهی هستیم که 7-8 ماه پیش در پایتخت آمریکا واشنگتن DC راه انداختیم به اسم جوانان ایرانی آمریکایی و به انگلیسیش ایرانیان امریکن یوت. بیشترین فعالیت ما انعکاس اتفاقاتی بود که در ایران و این جنبش را افتاد در 7-8 ماه پیش. بعد ما شروع کردیم یواش یواش به سمت دانشگاه ها رفتن و یک شاخه هایی از گروهمون در دانشگاه ها به وجود آوردیم که اون شاخه ها یه سری عضوهای خارجی دارن. ما یه صفحه در فیسبوک داریم، یک وبسایتی داریم، حدود تقریبا 3000 نفر عضو داریم در شاخه های دانشگاهیمون. این مجموع فعالیت های ما بوده. و تا به اینکه 22 بهمن که 31 سال به قول من انقلاب ایران باشه، ما یک برنامه درست کردیم توی واشنگتن دی سی که همیشه خب تظاهرات بوده و هست، ولی ما یک ماشین هایی در نظر گرفتیم، ماشین های تبلیغاتی که بیلبورد هایی داره که این بیلبورد ها قراره به مدت 10 ساعت در خیابان های پایتخت امریکا به گردش و به حرکت در بیاد، که این گردش و به حرکت در اومدن قراره از جلوی وایت هاوس، کپیتال، خیابونی که به اسم امبسی رود در واشنگتن دی سی مشخصه که این خیابون تمام سفارت خونه های کشورهای خارجی درش هستن، که ما خیلی پافشاری داریم جلوی سفارت چین و جلوی سفارت روسیه باشه، که یک دولت مردها که در اینجا به سر کار میرن یا اینکه از سر کار در میان یک چیزی باشه که جلوی چششون باشه، که تیوری میگه سالگرد انقلاب ایرانه، که خب تو این انقلاب خیلی چیزها از ملت ایران گرفته شده. مسیجی هم که میخوایم بدیم اینه که ما جنبش آزادی خواهی ایران رو کاملا حمایت میکنیم.
در شهر دالاس واقع در ایالت نفتخیز تگزاس نیز ایرانیان آن منطقه روز 22 بهمن در برابر کندی سنتر دالاس تظاهراتی در پشتیبانی از جنبش ایرانیان برپا میکنند. بر اساس اطلاعیه‌های گوناگون در شبکه جهانی اینترنت، فراخوان‌هایی برای تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا در 22 بهمن در شهرهای بزرگی چون لس آنجلس، نیویورک و تورنتو نیز انتشار یافته است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. در ساعت آینده گزارش‌های خودمون رو از تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپا ادامه خواهیم داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و 4 شرکت وابسته به این نهاد را مورد تحریم قرار داده است. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می‌شنویم.
تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران ایران یک روز پس از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم‌های تازه علیه ایران اعلام می‌شود. باراک اوباما روز سه‌شنبه گفته است ایالات متحده به همراه قدرت‌های بزرگ طی چند هفته آینده مجموعه ای از تحریم‌های جدی را علیه ایران آماده خواهند کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که اموال و دارایی‌های رستم قاسمی و 4 شرکت متعلق به سپاه در خاک خود را مسدود و توقیف می‌کند و همچنین شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی اجازه نخواهند داشت که با آنها ارتباط مالی و بانکی داشته باشند. شرکت مهندسی مشاوره ایمنساز، مؤسسه رهاب، مؤسسه مکین و مؤسسه فاتر 4 شرکت وابسته یا مرتبط با قرارگاه خاتم الانبیا هستند که مورد تحریم قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید قرارگاه خاتم الانبیا که در عملیات راهسازی، تونل‌سازی، خطوط انتقال نفت و گاز و آب فعال است، سود حاصله از این پروژه ها را به حمایت از برنامه هسته‌ای ایران، تولید موشک و تروریسم اختصاص می‌دهد. تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای گسترش تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه افراد و شرکت‌هایی است که با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مشارکت می‌کنند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی است. ایران این اتهام را رد می‌کند. در همین حال استیوارت لوی معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی گفته است در حالی که سپاه پاسداران با حذف بخش خصوصی ایران به نفع جایگزین کردن نیروهای خودی در حال گسترش نفوذ خود بر اقتصاد ایران است، با پنهان شدن در پشت قرارگاه خاتم الانبیا و مؤسسات وابسته به آن در تلاش است تا روابط حیاتی خود با جهان بیرون را حفظ کند. استیوارت لوی اضافه کرده است تحریم‌های تازه نقش قرارگاه خاتم الانبیا را مشخص کرده و باعث خواهد شد در عرصه بین المللی از همکاری با این شرکت ها پرهیز شود. قرارگاه خاتم الانبیا در سال 1368 به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و توسط محسن رضایی تأسیس شد و در 20 سال گذشته به بزرگترین پیمانکار پروژه های دولتی در ایران تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیا بنابر گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجلس 812 شرکت ثبت شده در ایران و خارج از کشور دارد. این قرارگاه از زمان تأسیس تا کنون بیش از 1700 طرح را در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف انجام داده است.
تحریم‌های تازه دولت آمریکا علیه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، در گزارشی از هانا کاویانی. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش ویژه سالگرد انقلاب اسلامی 1357 ادامه خواهیم داد، اما قبل از اون خلاصه از خبرها را میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. دفتر مهدی کروبی در اطلاعیه‌ای ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی امروز 10 صبح از فلکه دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می‌کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده: آرام و محکم همچون گذشته خواست‌های قانونی و برحقتان را با سکوت مطالبه کنید. میرحسین موسوی
با جهان امروز، رادیو فردا.
دستای تو جای امنه، زیر بارون مثل تاقی، اعتماده بازوانت از یه دنیا مونده باقی. تو به شکل خلوت من پر جذبه، پر رازی، تو دو نقطه از یه خطی، از ستاره به افاقی، از ستاره به افاقی. شکوهی داره رستن که نهرون، یه قمی داره شکستن که نفرس، یه هوایی داره حرفات که نهرون، حسرتی داره گسستن که نفرس. خواستن تو خواستن بچه بیانیست، براه داشتن که به این سادگیانیست. خواستن تو خواستن بچه گیانیست، براه داشتن که به این سادگیانیست. حنا بود یه عقاقی زیر چتر بچگی ها، تو پریچه که میخواستیم توی خاک خستگی ها. براشون چه رخت دوختیم، براشون چه گیس ها بافتیم، ما چه خوابی دیده بودیم، خواب آب تشنگی ها، خواب آب تشنگی ها. وقت اون روز حالا قد ما که نیست، حرفی از عقاقی و حنا که نیست، داشتن تو حالا ناممکن و دور، شعر من هم مثل اون وقت که نیست. خواستن تو خواستن بچه گیا نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست. خواستن تو خواستن بچه گیا نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست. خواستن تو خواستن بچه گیا نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست. خواستن تو خواستن بچه گیا نیست، برا داشتن که به این سادگی ها نیست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما دوست نداریم کسی تو زندان باشه. اون ایرانی‌هایی که در زندان‌های آمریکا هستن هیچ جرم معلومی ندارن. چند سال تو زندان بدون محاکمه، بدون برگزاری دادگاه، بدون که وکیل داشته باشن.
Wenn es wirklich einen neuen Ansatz zur Zusammenarbeit geben sollte, dann müssen den Worten aus dem Iran konkrete Taten folgen.
22 بهمن در پیش، اگر ما خدای نخواسته بخوایم بیان یه شعارهایی بدیم، بخوایم بیان یه کارهایی بکنیم، پیش خدا و پیش شهدا و پیش امام شهدا مسئول.
ای که پشت این دیواری من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو بیدارم کن. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم که میری، نگاه تو از نگام میگیری، اون چشم همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه. دوستم نداری، نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری. واسه ما شدن تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشما، دوست داشتن بلد بودی، حرفاتو نزن میدونم، از سکوتتو میخونم، که تو زندگیت نمیمونم. دوستم نداری، نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، من دوست نداری، تو دوستم نداری، دوستم نداری، دوستم نداری، چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوست
نداری. تازه ها از رادیو فردا.
گروه سکورپیونز یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین گروه‌های موسیقی راک پس از 45 سال به فعالیت خود خاتمه می‌دهد. این گروه راک آلمانی اعلام کرده است که 19 مارس 2010 آخرین آلبوم خود را به نام Sting in the Tail وارد بازار می‌کند. این گروه سپس قصد دارد آخرین تور جهانی خود را با عنوان تور خداحافظی برگزار کند. تور جهانی سکورپیونز 15 ماه مارس امسال از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک آغاز می شود و به مدت 2 سال ادامه خواهد داشت. گروه سکورپیونز در این مدت در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا، روسیه و آلمان کنسرت برگزار می کند. این گروه که در سال 1965 تأسیس شده تاکنون 20 آلبوم موسیقی منتشر کرده و بیش از 75 میلیون نسخه آلبوم در سراسر جهان به فروش رسانده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
لا 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 دی لا لی لا 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 لا
عروس گیاه ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Me again. همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دریا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دریا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
تازه های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موزارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موزارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می دهند و وزنشان زودتر زیاد می شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاوم تر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقا روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موزارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
باورم نمیشه دستات توی دست من چشمات توی چشم من قلبم داره تون تون میزنه حس میکنم که خواب میبینم باورم نمیشه میگی تو مال منی حرفایی که میخوام میزنی قلبم داری از جا میکنی حس میکنم عاشق ترینم باور کردنی نیست این عشق و قدیمی از درد و کمینی وقتی که تو هستی باور کردنی نیست این عشق و قدیمی از درد و کمینی وقتی تو هستی باورم نمیشه دنیا داره با من را میاد فردا عشق تو از من میخواد غمامو دادم به دست باد دیگه نمیخوام که بمیرم باورم نمیشه عشقام دیگه از بی کسی نیست تنها دیگه از نارسی نیست دستام با تو دیگه خالی نیست میکنم دیگه امیرم باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست از درد و کمینی وقتی که تو هستی باور کردنی نیست این عشق و غمی نیست از درد و کمینی وقتی تو هستی باور کردنی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
I'm not afraid to die.